دیروز یادم رفت این نامه را پست کنم. برای همین حالا با عصبانیت پی‌نوشتی به آن اضافه میکنم. امروز صبح اسخفی برای ما صحبت کرد. حدس میزنید چه گفت؟ نکته بسیار مفیدی که انجیل برای من بازگو میکند این است که فقرا از این جهت همیشه در کنار ما هستند و به این جهان آمدند که ما بتوانیم دائم با آنها نیکی کنیم. ملاحظه میکنید؟ انگار فقرا هم نوعی حیوان اهلی مفید هستند. اگر من مثل الان یک خانم حسابی نشده بودم، بعد از مراسم عبادت میرفتم و هرچی از دهانم میامد بارش میکردم. به نام خدا. جین وبستر، نمایشنامه نویس و رمان نویس معروف آمریکایی، در جولای 1876 در دهکده فریدونیا در جنوب غربی ایالت نیویورک به دنیا آمد. توی ژوئن 1916 در 40 سالگی هنگام زایمان و پس از به دنیا آوردن دخترش در اثر تب زایمان دنیا رو ودا گفت. تحصیلات ابتدایی رو توی روستا گذرون، بعد به دبیرستان شبانه روزی رفت و از اونجا هم به دانشکده واسار رفت. توی اونجا انگلیسی و اقتصاد خوند. در دانشگاه علاقمند به فعالیت اجتماعی و کمک به فقیران نیویورک شد. هر آنچه بعداً از وبستر می‌خونیم از همین دانشگاه شکل گرفته و زیست نویسنده در دانشگاه و دانشکده و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی که در این سال‌ها نویسنده داشته. وقتی توی دانشکده بود، گرایش‌های سوسیالیستی پیدا کرد. حتی توی انتخابات 1900 آمریکا اومد از یک نامزدی که سوسیالیست بود حمایت کرد، با اینکه توی اون انتخابات کلا تو اون سالها زنها حق انتخاب نداشتن، یعنی زنها حق رأی نداشتن. وقتی برگشت به دهکده اولین اثرش رو نوشت، به نام پتی به دانشکده رفت. مدتی بعد با گلن فورد مکینی ازدواج کرد. مکینی دوست برادرش بود و شغلش هم وکالت بود. کتاب بابا لنگ دراز به صورت پاورقی در نشریات زنان ابتدا چاپ می شد، اما بعدن توی 1912 منتشر شد. سر و صدایی به پا کرد و استقبال عجیبی از این کتاب شد که به حق هم این اتفاق افتاده به نظر من. یک رمان خوب دیگه هم نویسنده داره به نام دشمن عزیز و اون رو هم نشر افق منتشر کرده. توی این قسمت ما قراره بریم سراغ بابا لنگ دراز، شاهکار جین وبستر. دختر بچه ای تا سن 18 سالگی در پرورشگاه بزرگ شده و رشد کرده. حالا یکی از اعضای هیئت امنای اون پرورشگاه که اتفاقاً یه آدم ثروتمندی هم هست، میخواد این دختر جوان رو به دانشکده بفرسته، تمام هزینه هاشو متحمل بشه، با اینکه تا حالا از هیچ دختری حمایت نکرده، پسرها رو حمایت میکرده و دانشگاه میفرستاده و این اولین دختریه که قراره این مرد ثروتمند بفرسته و تحت سرپرستی خودش قرار بده. اینجا این برداشت به وجود میاد در ذهن جروش عبود که اون دختر هست که مرد ثروتمند زن ستیزه و از دخترها بیزار. موضوع به جروشا اطلاع داده میشه اما هرگز نام اون فرد برده نمیشه. علتش هم این است که میگن که اون فرد گفته که اسم من نباید گفته بشه و من نمیخوام که اسمم گفته بشه. در ازای این حمایت، جروشا عبود باید چی کار کنه؟ باید دو تا کار انجام بده. یکی درس بخونه و نویسنده بزرگی بشه. دومین کاری که باید انجام بده اینه که هر ماه یک نامه می نویسه به این آقای ثروتمند و اوضاع احوالش رو برای شرح میده. علت این هم که میگه باید نامه بنویسی این هستش که اون مرد ثروتمند بر این عقیده است که هیچ چیزی مثل نامه یک نویسنده رو نویسنده نمی کنه و حتی میگه که میگه تو نامه بنویس ولی من از جواب دادن بیزارم و با یک منشی یک واسطه میاد نامه ها رو میگیره و میبره و من هم جواب نخواهم داد به نامه های تو. جروش عبود هیچ وقت اون فرد رو ندیده، فقط به صورت اتفاقی سایه پای دراز اون رو روی دیوار دیده. اینجاست که ذهن خودش در ذهن خودش اسم اون فرد رو بابا لنگ دراز میذاره و داستان با نامه های جروش عبود ادامه پیدا میکنه و جلو میره. به غیر از چند صفحه اول کتاب که حدوداً 350 صفحه است، بقیه کتاب نامه‌های جروشاست به بابا لنگ دراز. در این کتاب ما در قالب نامه هم جروشا رو میشناسیم هم بابا لیندراز رو، البته تقریبا بابا لیندراز رو. این که میگم تقریبا رو بعدا توضیح میدم. جروشا وارد دانشگاه میشه، شروع به فاصله گرفتن از اون دنیای پرمشقت و سخت پرورشگاه میشه، شروع میکنه به تغییر کردن. همزمان با تغییراتش دوستاش توی دانشکده به جای اینکه بهش بگن جروشا، اسم جودی رو روش میذارن. نویسنده میخواد بگه یه جروشا داشتیم تموم شد رفت، حالا یک جودی عبوت داریم، و این کار رو هم نویسنده به درستی انجام میده. جریان اسم جودی هم جالبه و طنز خوبی داره. بابا لیندراز عزیز، من اسمم رو عوض کردم، البته در دفتر هنوز اسمم همون جروشاست، ولی همه مرا جودی صدا میکنند. خیلی بد است که آدم نتواند غیر از یک اسم خودمانی اسمی روی خودش بگذارد، نه؟ البته من هنوز نتوانستم با اسم جودی کنار بیایم. کاش خانم لیپت در انتخاب اسم بچه‌ها یکم بیشتر سلیقه به خرج می‌داد. انگار نام‌های خانوادگی را از روی دفتر تلفن برداشته. فامیلی عبوت در صفحه اول دفتر تلفن است. نام‌های کوچک را هم از هر جایی می‌توانسته بردارد. لابد نام جروشا را از روی سنگ قبر برداشته. من همیشه از این اسم متنفر بودم، ولی از جودی بدم نمی آید. اما جودی اسم دختر دیگری است، نه من. اسم یک دختر شیرین، چشم آبی و عزیز دردانه و لوس خانواده که در زندگی غمی نداشته. جالب نیست آدم اینجوری باشد؟ من هر عیبی داشته باشم، حداقل کسی نمیتواند بگوید که خانواده من را لوس بارآورده، ولی خیلی خوشم میآید که وانمود کنم یک همچین دختری هستم. برای همین خواهش میکنم از این به بعد به من بگویید جودی. شخصیت پردازی در رمان بابا لیندراز به یاد موندنی و تأثیر گذاره. جودی دختریه که شیطنت داره و این به درستی ساخته شده. در عین شیطنت مهربونه و نوع دوسته. این واژه شیطنت واقعا یکی از بهترین واژه‌هاییه که میشه به کار برد. شاید واژه دیگه نشه برای جودی به کار برد. جودی زرنگه، از تمام سختی‌ها و مصائبی که کشیده رد شده، حالا ایستاده داره اونها رو مسخره میکنه. در عین اینکه ما زجر و سختی اون رو میفهمیم. بیان طنزگونه جودی که وبستر به درستی توی این شخصیت جای داده چند کار مهم انجام میده. یکی اینکه داستان رو از احساسی بودن و اشکالود بودن در میاره. دومین کاری که میکنه کمک به شخصیت پردازی و پیشرفت داستان میکنه. در واقع باید بگیم که وبستر توی بابا لیندراز با لبخند خنجرش رو فرو میکنه و تأثیرش رو میذاره. این کمدی و این نوع روایت کاملا برخواسته از خود جین وبستره و از زیست شخصی اونه که حالا اومده توی جودی تجلی پیدا کرده. در واقع جودی قسمت درشتی از شخصیت وبستره. دقیقاً برای همین است که بابا لیندراز ماندنی شده و احتمالاً حالا خواهد ماند. در داستان و نامه‌ها ما مواجهه پیدا می‌کنیم با یک سری نقاشی‌های کودکانه و ناشیانه که جودی می‌کشه و موقعیت‌های خودش رو شرح میده. در نگاه اول شاید گفته بشه که این نقاشی‌ها برای یه دختر 18 ساله نیست، اما باید جور دیگه‌ای بهش نگاه کرد. نقاشی‌ها نشأت گرفته از همون شیطنت و طنز جودیه. اتفاقاً همین نقاشی‌ها کمک می‌کنه به کامل شدن شخصیت جودی. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که جودی داره اینه که بسیار پررو و روکه. این رو شما از همون ابتدا می‌تونید مشاهده کنید. در همون نامه اول اسم بابا لیندراز رو روی قیم خودش میذاره. این جسارت یک بچه پرورشگاهی رو نشون میده. جالبه بدونی که ددی لانگلز هم معنی بابا لیندراز میده، هم اسم نوعی پشه است. نوعی پشه‌ای که پای بلندی داره. حتی جایی هستش که جودی میاد اسم بابا لیندراز رو روی یک گونه گوساله‌ای که پای بلند داره میذاره. اینها همه دلالت بر پررو بودن جودی داره. حالا هر چقدر که سن جودی افزایش پیدا می‌کنه، به اواخر کتاب می‌رسیم، نامه‌ها پخته‌تر میشه. احساس می‌کنید شما دارید این رو در لحن نویسنده متوجه میشید و این هم یکی دیگه از کارهاییه که وبستر انجام داده. حتی جودی در اواخر کتاب گرایش های سیاسی پیدا میکنه. روایت به شکل نامه دست نویسنده رو تو بیان افکار خودش باز گذاشته. حتی نویسنده میتونه پیام اخلاقی بده بدون اینکه شعاری بشه و از حد بگذره. این هم دوباره باز از کاربلدی وبستره. برخی از نامه ها رو جودی سر کلاس نوشته و دقیقاً اون حس و حال کلاس رو توی نامه آورده. مثلا اگر در کلاس فرانسه بوده، قسمتی از نامه رو فرانسوی گفته، قسمتیشو به زبون خودش گفته. کتاب و مطالعه و کلاس های منظم ذهن آدم را زنده نگه می‌دارد. هر وقت هم که ذهن آدم خسته می‌شود، سالن ورزش. شب‌ها هم تا دیر وقت دور هم می‌نشینیم و فقط حرف و حرف می‌زنیم و با روحیه‌ای عالی به رخت خواب می‌رویم. گویی مسائل بسیار حیاتی دنیا را برای همیشه حل کرده ایم. گاهی هم در لابلای حرفهایمان چرندیاتی میگوییم یا شوخیهای مسخرهای میکنیم که خیلی دلنشین است. ما قدر بذل‌گویی‌هایمان را خوب میدانیم. خوشیهای بزرگ زیاد مهم نیست. مهم این است که آدم بتواند با چیزهای کوچک خیلی خوش باشد. بابا جون، من رمز واقعی خوشبختی را کشف کردم و آن این است که باید برای حال زندگی کرد و اصلا نباید افسوس گذشته را خورد یا چشم به آینده داشت، بلکه باید از همین لحظه بهترین استفاده را برد. من میخواهم بعد از این زندگی فشرده بکنم و هر ثانیه از زندگیم را خوش باشم. میخواهم وقتی خوش هستم بدانم که خوش هستم. بیشتر مردم زندگی نمی کنند، فقط با هم مسابقه دو گذاشتن. می خواهند به هدفی در افق دور دست برسند، ولی در گرما گرم رفتن آنقدر نفسشان بند می آید و نفس نفس می زنند که چشمشان زیبایی ها و آرامش سرزمین را که از آن می گذرند نمی بینند. و بعد یک وقت چشمشان به خودشان می افتد و می بینند پیر و فرسوده هستند و دیگر فرقی برایشان نمی کند به هدفشان رسیدند یا نرسیدند. من تصمیم گرفتم که سر راه بنشینم و حتی اگر هرگز نویسنده بزرگی نشوم، یک عالم خوشی‌های کوچک زندگی را روی هم تلمبار کنم. ذهنیت جودی نسبت به بابا لنگدراز اینطوریه: شما قد بلندید، ثروتمندید، از دخترها بیزارید. شخصیت‌های فرعی هم واقعا ساخته نمیشن، نه خانم لیپت که مدیر اون پرورشگاه، نه دوستای جودی. مثلا جولیان یکی از دوستای جودیه که واقعا در حد یک دختر لوس پولدار فقط باقی میمونه. فضا سازی محیط هم من احساس میکنم کمه و من دوست داشتم که بیشتر به ما فضا بده. نامه‌ها باید از یک پیوستگی بیشتری برخوردار بودن. گاهن جاهای گسیختگی میبینید در نامه‌ها و ارتباط اینها رو با هم دیگه نمیفهمید و این شما از داستان دور میکنه. اما خط تعلیق اصلی داستان دو چیزه: یک، رشد و نمو یافتن جودی و اینکه آیا جودی نویسنده میشود، و دومی که بابا لنگدراز کیه. یه نکته دیگه ای هم بگم که این موضوعی که چرا اسم اون فرد ثروتمند نباید به دختر گفته بشه، واقعا من خیلی درکش نکردم. شاید از روی تواضع بوده، شاید از روی خیرخواهی بوده. در کل بابا لنگدراز یک اثر خواندنی از وبستر که شما رو به دنیای جودی ابوت میبره. شاید هم جودی ابوت رو به زندگی شما میاره. فکر نمی‌کنید اگر آدم واقعا بتواند داستان زندگیش را بخواند خیلی جالب می‌شود؟ داستان زندگی که یک نویسنده دانای کل با صداقت و درستی تمام نوشته باشد. و باز تصور کنید که به یک شرط می‌گذارند شما آن را بخوانید، به شرطی که هرگز یادتان نرود که با اینکه قبلا نتیجه اعمالتان را کاملا می‌دانید و دقیقاً می‌دانید چه ساعتی می‌میرید، باز هم مجبور باشید به زندگی عادی‌تان ادامه بدهید. به نظرتان در این صورت چند نفر از مردم جرأتش را دارند که یک همچین کتابی را بخوانند و چند نفر می‌توانند جلوی کنجکاویشان را بگیرند و آن را نخوانند؟ حتی بهترین زندگی ها هم یک نواخت است. آدم مجبور است مرتب بخورد و بخوابد. اما تصور کنید اگر هیچ اتفاق غیر منتظره‌ای بین این خوردن و خوابیدن ها نمی افتاد، زندگی واقعا چقدر کسل کننده و یک نواخت می شد. آخ بابا جون، یه ذره جوهر روی کاغذ ریخت، ولی من الان وسط صفحه سوم هستم و نمی توانم دوباره از اول آن را پاک نویس کنم.